مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 99 هم
از مبحث
باران خوبی ها شهر خطبه حمام
مسجد دانشگاه تهران
25 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. وقتی دیگران به ما ظلم کردن ما چگونه باید با دیگران برخورد کنیم؟ یکی از فضائل اهل تقوا رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینجوری توضیح میدن که خیلی رفتار کلیدی و خاصی هم هست. می‌فرماید و این بغی علیه، اگر به او ستم بشود صبره، صبر میکنه، حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، تا اینکه خدا از برای او انتقام بگیره. اینکه انسان خودش به یک باره بلند شه برای جبران مافات و انتقام گرفتن از کسانی که به او ستم کردن، این یه رفتار بد از نظر تقوایی شمرده میشه. نه اینکه انسان حق خودش رو نگیره، نه اینکه انسان حقش رو از دشمنانش نگیره، نه اینکه دشمنان اسلام هم هرچی ظلم کردن آدم بگه بی خیال بچه‌ها صبر کنید بذارید خدا از صدام انتقام بگیره. صدام ظلم به ما نمی کرد که، ظلم به اسلام داشت می کرد. ما ظلم به اسلام رو نباید صبر کنیم. این بحث رو بذارید کنار. این بحثی که اینجا امیرالمومنین می فرماید در رابطه بین مؤمنینه. یک کسی به تو ستم کرد، صبر کن خدا انتقام بگیره. دو حالت داره، یا اینکه واقعا اون فرد شایسته سیلی سنگین نیست که این سیلی سنگین رو تو نمیتونی بزنی، بذار خدا بزنه، یا اینکه اون فرد واقعا شایستگی یک مجازات سنگین نداره، واقعا از دستش در رفته، نفهمیده، خودش هم ناراحته. خب خدا بر مقام مجازات با او بهتر برخورد خواهد کرد تا تو ممکنه نابینا عمل بکنی، بسیاری از شرایط او رو در نظر نگیری و او رو مورد هجم قرار بدی، بذار خدا انتقام بگیره. همین که انسان بتواند صبر کند یعنی دچار بیماری خودخواهی نیست. آخه یه مقدار انسان خودخواهی داره و همیشه همین خودخواهی براش باقی میمونه، به این سادگی انسان نمیتونه از خود بگذره. ولی خودخواهی وقتی تبدیل شد به یه بیماری، یکی از علامتها و شاخصاش اینه که آدم میخواد خودش انتقام بگیره، میخواد خودش بیاد حق همه رو بذاره کف دستشون، از این جهت که بالاخره اون خودخواهی خودش رو ارضا کرده باشه. این که متقی راحت میتونه صبر بکنه تا خدا انتقام او رو بگیره، این علامت اینه که یه تعادلی درباره خودخواهیش داره. هر کی عجله کرد و کار رو مستقلا به عهده خودش دانست تا انتقام بگیره، یقینا خودخواهی او از حد معقول بیشتر افزایش پیدا کرده. منتها در آیه کریم قرآن هم ما داریم ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. من بذارید برای اینکه این وضعیت رو ترسیم بکنم یه مثالی بزنم. کودکان وقتی کتک میخورن از کسی یا مورد مخاطره قرار میگیرن، اولین عکس العملی که نشون میدن این نیست که خودشون بلندشن اقدام بکنن. اولین عکس العملی که نشون میدن اینه که میگن مامان، بابا. خودشون رو در یک پیوند عمیق با پدر مادر میبینن. اصلا تصور نمی کنه دستشو بلند کنه بزنه انتقام بگیره. اول میگه مامان، اول میگه بابا. شما مثلا در پیوند با شما هستی و حضور دارم توی زندگی و حیاتم رو دارم انجام میدم. این پیونده و اینکه خودشو در نهایت عجز میبینه و قدرت خودش رو در دست خدا میبینه و حتی قدرت خودش رو در دست بابا میبینه و حتی بابای خودش رو قدرت خودش میدونه. بچه‌ها دیدید برای هم دیگه بالاخره کری میخونن چی میگن، بعد برو میگن بابام بزنده تا، یعنی با باباش فخر میکنه. کودک انانیتش هنوز شکل نگرفته، استقلال هنوز نداره. رفقا دقیقا ما باید این رابطه رو با خدا داشته باشیم، منتها خیلی خداگاهانه، خیلی عمیق‌تر، خیلی دقیق‌تر. هر چی آدم بزرگتر میشه کوچیک‌تر میشه از این جهت. اصلا یه کسی بزنه در گوشه یه بچه‌ای، بچه‌ برمیگرده با تعجب به باباش نگاه میکنه، او رو جزئی از وجود خودش میدونه. دیدید میگن بعضیا عقل منفصل دارن، او قدرت منفصل داره. خیلی با خدا کارش عجینه. خدا دوست داره ما اینجوری زندگی بکنیم. کمال یعنی همین. و امیرالمومنین علی علیه السلام هم نمیخواد 110 تا صفت برای متقی بشموره، یه صفت میخواد برای متقی بشموره، اونم اینکه این با خدا زندگی میکنه. منتها با خدا زندگی کردن در این صحنه جلوش اینه، در اون صحنه جلوش اینه، در اون یکی صحنه جلوش اون یکیه. موقع خنده قهقه نمیزنه، موقع نمیدونم هر کدوم از اون فضائلی که برای متقی بیان کردن، سکوت میکنه، غمگین نیست. سکوتش ناشی از تفکرشه، تفکرش غمالود نیست، تفکرش منفی نیست. اینا صفاتیست که قبلا هم برشمردیم. اینا همه جلوات یه حقیقته. اصلا 100 تا صفت هم بنا نیست برداره برای خودش جمع بکنه، یه دونه صفت خوب بناس آدم پیدا بکنه. این صفت خوب هرچی ضعیف باشه 10 جور بیماری در انسان نشون میده. لذا صفت کلیدی خوب ایمان به خدا، صفت کلیدی بد کفره. دیالا همه جور بیماری ذهنش قرار میگیره. خداوند متعال تو قرآن به خسیسا میفرماد کافر، میفرماد وقتی که به کفار میگی که صدقه بدید، انفاق بکنید، میگن اگه خدا میخواست خودش بهشون میداد دیگه، چرا خدا بهشون نداده؟ پس معلوم میشه کفار کاملا اعتقاد دارن به خدا و اعتقاد دارن به این که خدا روزی میده، فقط خسیسه. خدا اسمشو گذاشته کافر. تو سوره یاسین ببینید، به شما گفته؟ به همه گفته آره انفاق. وقتی که انفاق نمی کنی میفرماد که کافران، وقتی بهشون میگی انفاق، کافران مگه اعتقاد دارن به خدا؟ اینا که تو قرآنه. کافران وقتی بهشون میگی انفاق بکنید، میگه اگه میخواست خدا، خدا بهشون میداد. پس معلوم میشه اسم خسیسا رو اینجا خدا گذاشته کافر. کفر خیلی ارزونه تو قرآن، همه میتونن داشته باشن، همه میتونن بخرن، خیلی ارزونه قیمتش. نفاق، کفر، اینا ارزون هستن. نفاق حتی گرونتره، یعنی بازم با آدمای کمتری برمیخوره. ما باید یه رابطه با خدا داشته باشیم، این رابطه اون کوچولوه با پروردگار عالم، کوچولوه با باباش چجوری ارتباط داره، با مادرش چجوری ارتباط داره. اصلا برای خودش چیزی جدای از مادرش، چیزی جدای از پدرش قدرت تصور نمی‌کنه. وقتی شما بلند شدی خودت بری انتقام بگیری، یعنی خیلی منم زدی. و خدا درگیرت میکنه، حالتو میگیره، تو رو به مقصودت نمیرسونه، همینجوری هی باد کار میکنه، خسته میشی، کسل میشی، آخرش هم به هیچ نتیجه‌ای نخواهی رسید. این که انسان اگه کسی در مورد او خطا کرد بتونه صبر بکنه و به خدا نگاه بکنه خیلی عالیه. وقت شما هم در نظر دارید هر چی ما بیشتر به خدا اتکا داشته باشیم در این که کسی به ما ظلم بکنه، او زودتر اثر ظلمشو خواهد دید، او سنگینتر اثر ظلمشو خواهد دید، اگه شایستش باشه که سیلی محکم بخوره. اگر شما در مورد کسی صبر کردی بعد بهش گفتی که برو برو هیچی بهت نمیگم، برو برو آدم شو، خب اگه خدا بنابود دوتا چوب بزنه، حالا دیگه یه دونه میزنه، تو یه دونهشو با همین نیشه زبون زدی رفت. اگه بنابود خدا محکم بهش بزنه الان چیکار میکرد؟ یه داستانی بگم که ممکنه به ظاهر خلاف این ماجرا برسه ولی به واقع موافق این ماجراست. داستان اون کسی که به آقای شاه‌آبادی نفرین کرد، نفرین نه، بد گفت، تیکه انداخت. آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام بود، تو حمام میدونید که آقای شاه‌آبادی اسمش هم شاه‌آبادی نبود، خیابان شاه‌آبادی که الان جمهوری اسلامیه اون خیابون اسم شاه‌آبادی بود زمان شاه، بعد بهش بعدها گفتن جمهوری اسلامی بعد از اینکه جمهوری اسلامی تأسیس شد. بعدش اون حاج آقایی بود که اونجا مسجد داشت، میگن حاج آقای شاه‌آبادی، حاج آقای اون خیابون شاه‌آبادی، اینجوری اسم روشون موند. ولی ایشون بالاخره کسی بود که حضرت امام روحی له الفدا میگفت و وابستگی عجیب و غریب به این استاد عرفانشون داشتن و خیلی برای ایشون ارزش قائل بودن. و در اخباری که از آقازاده های آقای شاه‌آبادی هم اومده، امام بعدها فرموده بودن با آقازاده هاشون که کل داستان انقلاب رو پدر شما به من گفته. مثلا دیگه حالا اینو قبل از انقلاب به یکی از آقازاده های آقای شاه‌آبادی بیان می‌فرمایند و بعد می‌فرماید که اتفاقا پدر شما به من گفتن که یکی از پسرهای من پای رکاب شما به شهادت میرسه، که امام به اون آقازاده‌ای که این خاطره رو بیان فرموده بودن، ایشون هنوز هست، الان میتونید برید از خود ایشون در قم حضور دارن بپرسید، که عراق به ما حمله میکنه و خب اینا انسان‌های بزرگی هستن، از آینده خبر دارن، بعد هیچ لطمه هم نمیخوره، میتونن عادی زندگی بکنن. آقای شاه‌آبادی کسی بوده که حضرت امام بعضی از ماهرمزونا از قم میومده اینجا پای جلسه درس و بحث ایشون شرکت کنه و برمیگشته، یه ارتباط اینجوری عجیب غریب با ایشون داشته. وقت امامی مقید بوده به درس و بحث ایشون که خود ایشون 22-23 سالگی کتابهای عرفانی که نوشتن الان باید درس داده بشه، کسی عادی نمیتونه کتابهای عرفانی حضرت امام رو بخونه، هم سن و سال شما بوده یا بعضی از شما کتابهای عرفانیشون رو تو اون سن و سال نوشتن. وقت این آقای شاه‌آبادی در موردشون آزاده هاشون یه خاطره ای رو نقل میکنن که مشهوره، که پدر ماداش از حمام میومد بیرون، یکی بهشون تیکه میندازه، نیش زبون میزنه، نمیدونم چه جمله‌ای میگه که ایشون خیلی جگرش میسوزه، ولی هیچ عکس العملی نشون نمیده و عبور میکنه. عبور که میکنه فردا سر درس میینه از جلوی مدرسه، میگن بگو لا اله الا الله، جنازه کسی رو دارن میبرن. میپرسه که کیه این کسی که فوت کرده از همسایه هاست؟ میگن آقا همون افسر طاغوتی که دیروز توی حمام شما داشتی می اومدی بیرون، ایشون تازه وارد شده بود به شما تیکه انداخت، یه افسر رژیم شاه بوده. بعد ایشون میفرماد که چی شد فوت کرد؟ میگن هیچی، ایشون خودش از حمام که اومد بیرون گفت نوک زبونم درد میکنه، تاول زدم چیه درد میکنه، تا خونه بره صدای نالش بلند میشه، میبرنش درمانگاه عمل میکنن 24 ساعته در اثر درد و چرک و خونریزی میمیره. بعد میگن آقای شاه‌آبادی خیلی ناراحت شد، به حدی ناراحت شد که هر موقع تا آخر عمرشون یاد این خاطره میافتادن چهره ایشون متغیر میشد. یه بار آقازاده ها میپرسن که چرا شما هر موقع یاد این داستان میافتید اینقدر ناراحت میشید؟ ایشون میفرماد کاش اونجا من خودم یه چیزی به این گفته بودم، خدا اینجوری نمیزد. کسی که اعتقاد داره خدا باید بزنه و به خدا اینقدر اعتقاد داره، پس خودش هیچی نگه، صبر میکنه، صبر جمیل بکنه تا خدا نابودش بکنه طرفو. من حالا دنبال نابودی طرف نیستم، اما میدونید دنبال چیم؟ دنبال اعتقاد طرف به خدا هستم. تو چقدر اعتقاد داری به خدا که اینجوری صبر کردی؟ این اون حقیقت است که علی ابن ابی طالب دنبالشه. علی ابن ابی طالب نمیخواد بفرماید که تو صبر کن تا خدا فلان فلان شده رو نابودش بکنه، نه، شاید یه جایی تو رفتی در خونه خدا، از خدا خواستی که خدای نابودش نکن. شاید یه جایی توی خودت یه چیزی گفتی که خدا نابودش نکنه. عایشه آبادی میگه که من چرا خودم چیزی بهش نگفتم خدا زد نابودش کرد. کلام حضرت مقصودش اینه که تو انقدر اعتقاد داری که اگه تو صبر کنی خدا نابودش میکنه. یه وقتی هست من یه چیزی میگم برای شفای صدرم، برای اینکه میگم اومدیم و خدا نزد، بذار من یه فحش بدم لااقل. خدا بگیر نگیر داره، اومد نیامد داره. حالا یه وقتی بیخیالش شد، خدا اصلا کجا ما رو تحویل میگیره؟ بعد یه فحشی دادم، بله تو از سر بیصبری که ناشی از حب نفسه یه چیزی گفتی. ولی عایشه آبادی میگفت من از بس اعتقاد دارم به این که خدا انتقام میگیره، کاش خودم یه چیزی گفته بودم که جلوی انتقام خدا رو میگرفتم. عایشه آبادی که این حرفو میزنه از این فضیلت دور نیست. این فضیلت هم رفتار عایشه آبادی رو هم در بر میگیره. این فضیلت مقصودش اینه که تو میتونی صبر کنی تا خدا انتقام بگیره. حالا حتمی نیست انتقام گرفتن خدا، بگو آره که میتونم صبر کنم، این هایی چیزی گفت هیچی بهش نگفتم، دیدی خدا نابودش کرد. این امکان و توانایی صبر موضوع عجیب و غریبیه. یه خانمی اومده بود از آقاشون شکایت میکرد. آقا چه شکایت هایی، چه ظلم هایی. من خب میگفتم خب پس حل دیگه. آقا کجا حله؟ گفتم خب حل دیگه، خدا میزنه نابودش میکنه، شما ناراحت نباشید. اگه واقعا اینجوری که شما میگید، مگر اینکه شما یه کاری کردی که جلوی عذاب خدا رو گرفته باشه، شما هم به سختی ازش انتقام گرفته باشی و اپسش بر اومده باشی، اینجا هم داری می ناله میزنی. یک، یا خودت حسابشو برس، برو برید با هم دیگه بجنگید، یا اینکه اگه نه شما حسابشو نمیرسی که خدا تا حالا باید این آدمو نابود کرده باشه. شما واقعا چجوری با این آقا رفتار میکنی؟ و نه بالاخره منم گاهی از اوقات پسش برمیام، اینجوری نیست. گفتم خب دیگه بس شما با هم در و تخته با هم دیگه جورن، الحمدلله از پس هم دیگه بر اومدید. واقعا اگر کسی صلاحیتی در وجودش باشه خدا اصلاحش میکنه اگر به شما ظلم بکنه. یقین بدونید خدا او رو جلوی پای شما زمین خواهد انداخت. آقا شما داری راه تو میری، داری زندگی تو میکنی، یک کسی تو دلش با شما حسادت میکنه، یک کسی حسادت هم نمیکنه، قدر شما را نمیداند، به اندازه شایستگی شما به شما احترام نمیگذاره، اصلا بگو به شما بی اعتناست، نه قدر نشناسه، نه حسود و انوده، اصلا به شما بی اعتناست، در حالی که باید به شما اعتنا کند اگر احترام هم نمیگذارد. خدا به زمین گرمش میزنه یه روزی برگرده پای شما رو ببوسه. خدا از این یه ذره ها نمیگذره. شده بچهش بیاد دست بوسه بچه شما، خدا این دنیا رو درست میچرخونه. خدا مسائل بین انسانها رو روز برای روز قیامت نگذاشته. حتما تو این دنیا باید پاشو بخوره بره، اصلا امکان نداره. این قدرتی که خداوند متعال داره در کنترل نتیجه رفتارها قدرت خارق العاده است. البته خب همه قدرت‌های خدا خارق العاده است، این کشف جدیدی نیست ما کردیم، ولی باید به این قدرت اطمینان داشته باشید. جایی نمیتونه بره، کجا میخواد بره؟ ظلم کرد به شما، تموم شد دیگه، خودشو بیچاره کرد. قلبت به این حرف مطمئن باشه. ظلم کرد به شما، ببین فقط الان شما برو براش دعا کن. خدا زدن او رو آغاز کرده. من میخوام از این روایت این استفاده رو بکنم، این دعا رو برای شما بکنم و برم. خدایا ما رو دوچار ظلم به کسی نکن، دوچار مظلومیت شدن که چیزی نداره، یعنی مشکل چندانی ایجاد نمی کنه. بگیم خدایا کاری نکن کسی به ما ظلم بکنه. میفرماید اگه کسی به تو ظلم بکنه که باید به تو احترام میگذاش، من کسانی رو مأمور میکنم به تو احترام بگذارن بدون اینکه تو حقی به گردن اونها داشته باشی، به صورت از آف مضاعف چند برابر. اصلا یه جوری میشه این روایت، روایت رو توجه فرمودن دوستان، یه کسی باید از شما قدردانی کنه، باید از شما قدردانی کنه، شماش خدمت کردی، شما شایستگی داشتی نسبت به او، از شما قدردانی نکرد، به شما ستم کرد. خداوند متعال میگه تو صبر کن، قشنگ برخورد کن تا من به شما بگم چه اتفاقی میفته. کسانی که تو به گردن اونها حق نداری، اونها رو وادار میکنم بیان به تو چند برابر خدمت بکنن، بیان به تو احترام بگذارن، بیشتر از اونی که اون آقا بنا بود به شما احترام بذاره یا اون خانم بنا بود به شما احترام بذاره. خیلی معادلات پیچیده ایه، اینا رو به سادگی تو زندگی های تک تک شما این که اینجا نشستید میشه دید. همه تون درگیر این مسائل هستید، یه جاهای قدرتون رو نمیدونن، یه جورایی دیگه میاد جبران میشه. همیشه هم دقت کنید ببینید بیشتر جبران میشه. فقط زیاد خودخواه نباشه آدم. دو نفر به آدم احترام گذاشتن، آدم نگه من یه چیزی دارم اینا احترام گذاشتن ها، ببین اینه اینه، ببین اینه، دیدی اینه. نه، زود اینم به خودت نگی، دقت کن اونا الکی دارن به تو احترام میذارن. حالا چرا؟ چون یه نامردی الکی به تو بی احترامی کرده، ده نفر مأمور شدن حالا الکی به تو احترام بذارن. چه سیستمی داره خدا؟ این چقدر صبر آدمو افزایش میده، این چقدر تعادل روحی انسان رو افزایش میده، این چقدر انسان رو با ثبات پیش میبره. به من ظلم کردن، بی خیال، میرسه حالا، بریم آقا جلو، آقا وایس یه دعایی بکن، خدا اونو بیچاره میکنه. تو خیلی قشنگ صبر کردی، تو خیلی قشنگ صبر کردی، اصلا برات مهم نبود، خدا اونو نابود میکنه، یه دعایی هم برای اون بکن. اینجوری میشه که مالک اشتر وقتی که اون جوونه بهش تیکه انداخت و یه ضربه بهش زد و اینا، رفت تو مسجد شروع کرد دعا کردن. آخه مالک حال خودشو دید، دید خیلی حالش خوبه، اصلا مهم نفهمی کرده، دید اوه اوه خیلی صبرش قشنگ بود، حالا خدا میذاره اون داغ میگه، گفت آه خدا الله اکبر، دعا کرد نماز خوند، بدبخت نشه، حالا ما اونقدر نگفتیم محکم بزن. آقای شاه‌آبادی یادش رفته بود این مورچه ها رو که زیر دست بالش هستن مراعات کنه، له شدن دیگه، گفت زد خدا 24 ساعته نابودش کرد. انشاءالله خداوند متعال ما رو اگر دچار ظلم دیگران کرد، نه اینکه ما منظلم باشیم، آیون یک کسی به ما ظلم کنه خواهش میکنم، یک کسی به ما ظلم، نه اینم رفتار غلطیه، نه اون برای پشتمون افتادنه. الحمدلله آدم احمق زیادی که به ما ظلم کنه، دیگه نمیخواد دعا کنی. بالاخره خدایا اگر ما رو دچار مظلومیت هم کردی، ما رو ظالم قرار نده، به کسی ستم نکنیم. اگر ناخواسته و ناخودآگاه ستمی کردیم، خدایا زمینه جبرانش رو به سرعت برای ما فراهم بگردان، جبران کنیم. خدایا اگر به هر کی ظلم کردیم، به اولیاء تو ظلم نکنیم هیچ وقت. اصلا خیلی عجیبه. خدایا به هر کی ظلم کردیم، به ضعفایی که غیر از تو کسی رو ندارن ظلم نکنیم. میفرماد از ظلم کردن به چند نفر بترسید؟ یکی کسی که غیر از من کسی رو نداره. آقای شاه‌آبادی غیر خدا هیچ کی نداشته، نوچه‌هاش تو مسجد بودن ولی کسی رو نداشته. الهی من لغیرکش راست بوده، خالی بندی نبوده. مثلا ما میریم دعای کمل میخونیم، یه لطیفه بگم دیگه، حالا آخر دعاها، دعاهای ما خیلی خنده داره ولی خب ما گریه میکنیم، اونم جالبه دیگه. الهی من لغیرک، خدایا من غیر از تو این خانوادم و چند تا رفیق به خدا هیچ کی دیگر رو ندارم. هم تموم دیگه، شما براش برو اصلا، اصلا حرفشو نزن، بعدم ما هم صحبت میکنیم. غیر از چند نفر دیگه می‌خواستی داشته باشی؟ یه نفر غیر از من داشتی مشرک بودی. میگه خدایا من واقعا کیو دارم غیر از همین چهار نفر، همکلاسی و شاگرد و استاد و بالاخره خانواده و بابا و مامان و اینا دیگه، و تو هیچ کی دیگر ندارم. شما دیگه خیلی غریب هستی، شما دیگه اصلا یا غریب الغربا دیگه، اینجوری میشه آدم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق ترک مطلق ظلم و جبران همه مظالم عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.